أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه وسلم. راجب حرمت و احيانا عدم حرمت مقدمه حرام گفتیم وجوه مختلفی قابل فرض است یا اقوال گوناگونی وجود داره. در مورد وجوب مقدمه واجب مفصل بحث شده، آراء فراوانی تولید شده، نقض و ابرام پیرامون ادله و وجوه فراوان صورت پذیرفته. اما راجع به مقدمه حرام کمتر بحث شده و احیانا اقوال فراوان نیست و وجوهی که برای دفاع از اقوال مطرح شده هم چندان زیاد نیست. ما به قیاس این مبحث حرمت یا عدم حرمت مقدمی حرام به وجوب یا عدم وجوب مقدمی واجب یه مدار بحث رو طرح میکنیم، یعنی به نحوی با تنظیر به مسئله مقدمی واجب اونجا میگیم مقدمی واجب است، مثلا چند قول هست هر کدوم چه ادله رو اقام میکنن. اینجا چون اقوال کم و ادله محدوده ناظر به اون چه که و اون حدی که گفته شده بحث رو دنبال نمی کنیم، بلکه مقدار مختصری توصیه میدیم به قیاس بحث مقدم واجد. بعضی از ادله که احیانا برای وجوب مقدم واجب یا عدم وجوب مقدم واجب اقام شده شبیه اون رو ما برای حرمت مقدمه حرام یا عدم حرمت مقدمه حرام اقامه میکنیم. نوعی در واقع نظیر سازی میکنیم بحث مقدمه حرام رو، چون کم بحث شده ما به این ترتیب سعی میکنیم که بحث رو تا حدی ترمیم و تکمیل کنیم. از ساعت که جلسه گذشته گفتیم که در موضوع میتونه این اقوال مطرح باشه، حرمت مقدمه حرام مطلقا، یعنی همه گونه حرام مقدمش علل اطلاق حرام است. شما هر حرامی، هر نوع از حرام که فرض کنید و هر نوع مقدمه‌ای که فرض کنید این حرام. این یه قول مطلق در مطلق، مطلق مقدمه یا مطلق حرام حرام است. قول دیگه عکس این، عدم حرمت مقدمه علل اطلاق نسبت به هر گونه حرامی، ذل مقدمه حرامی. سوم قول این که بین سبب و شرط فرق بگذاریم. خب سبب سببه، علت نشلی داره. اگر مقدمه سببیت داره با اون زمانی که مقدمه فقط شرطه این تفاوت گذاشته، چون که در مقدمه واجب این بحث مطرح میشه. ما به تنظیر رو اینجا داریم اینو عرض میکنیم. از صحبت که احیانا باز تفصیل دیگری که مطرح بشه این که حرام ممکنه در واقع سبب قلمداد شه و مقدمش مثلا مسبب و در نتیجه یک استدلال معکوسی بشود در واقع، که از حرمت ذل مقدمه به حرمت مقدمه برسیم. تفصیل بین دو نوع به اصطلاح مقدمه، گاه به اصطلاح یه نوع دیگری از تفصیل، گاه مثلا گفته شده که شرط و سایر مقدمات مثل مانع، مثلا وجود مانع، اینجا تفصیل قائل شیم. از ساعت خدمت شما که راجع به اون قول اول، حرمت مقدمه حرام مطلق مطلقا، خب جمع غفیری از اصحاب اصول رفتن به سمت به اصطلاح این قول، ادله اقامه شده بر حوزه مقدمه واجب، این ادله به تفصیل مطرح شده. حالا من اون قسمت رو اگر بیارم خدمت شما از مشابهت که ادله رو به نحوی میشه دستبندی کرد. بر اساس اون در واقع منشأ دلیل، دلیل از کجا سرچشمه میگیره، منشأ معرفتی دلیل، به لحاظ معرفت شناختی دلیل آیا از فطرت برمیخیزه، دلیل در واقع فطریه، یا دلیل عقلیه، یا دلیل سمعی و به اصطلاح نقلی است، یا دلیل استدلالی و اما درون دینیه، به اصطلاح یه وقت میگید دلیل عقلیه یعنی نه به لسان و با ادبیات فلسفی احیانا مطرح میشه، یه وقت میگیم دلیل عقلیه اما با ادبیات کلامی مطرح میشه. میشه مجموعاً ادله‌ای رو که برای این موضوع، برای این مدعا یعنی حرمت مطلق مقدمات مطلق حرام، حرام مطلق، هر گونه حرامی که فرض کنید، هر گونه مقدمه‌ای که بر اون حرام فرض کنید حرام باشد، میشه ادله مختلفی رو به اصطلاح فرض کرد و این ادله رو با این لسان میشه سازماندهی کرد که بعضی ادله فطری هستن، بعضی ادله عقلی هستن، بعضی ادله کلامی هستن یا به تعبیری نقلی و شرعی هستن، بعضی از ادله عرفی هستن. مثلا در استدلال فطری گفته میشه که ما اینو بلوجدان میابیم که اگر چیزی حرامه مقدمه شما حرام باشه. ما به ادنا تأمل و تصور کافیست که تصور کنیم که مقدمه یعنی چی، مقدمه چه کار کردی داره. همینقدر که مقدمه رو درک کنیم و فرض حرمتش رو لحاظ کنیم، تصور کنیم، میبینیم که نمیشه که ذل مقدمه مثلا حرام باشد و مقدمه‌ای که در واقع منشأ اون ذل مقدمه میتونه بشه و با تحقق آن حرام تحقق خواهد یافت، انسان در حرام واقع میشه، اون وقت بگیم این مقدمه جائز است، اشکالی نداره. اینو ما بلوجدان میابیم حرمت ذل مقدمه رو، به صرف این که دلیلی آمد و چیزی رو حرام کرد بلوجدان میابیم که باید مقدمش هم حرام باشه، همطور که در مقدمه واجب میگفتیم. در مقدمه واجب ما میگفتیم آقا امر الهی آمده چیزی واجب شده، از ما خواسته شده، یا امر مولوی آمده چیزی رو ایجاب کرده، و از ما خواسته است. خب اگر بناست که این امر الهی رو اجابت کنیم و اطاعت کنیم، وجدان در درون میابیم به راحتی، هیچ احتیاجی به استدلال عقلی و شرعی و نقلی و احیانا عادی نداره. وجدان میکنیم که خب مقدمش هم باید واجب باشه. در این سمت حرام هم همینطور. این یه نوع استدلال در واقع میتونیم بگیم فطریست، چون بدون چینش در واقع کبرا و صغرا و ترتیب قضیه ما دریافتمون اینه، وجدان میکنیم این رو. عرض کنم که از نمونه عقلی هم این که خب اگر بنا باشد چیزی در خصوص مقدم واجب میگفتیم، چیزی واجب شود، عقل میگوید که هر آنچه متمم تحقق این واجب است، موجب اجابت و اطاعت امر واجب میشود، اون هم باید محقق شه، و الا که نشه که سن مقدم محقق نمیشه. در اینجا هم در حرمت هم میگیم اگر چیزی حرام است، اگر بناشه ترک شود، عقل میگه آقا باید مقدمه آن هم ترک شود. یعنی چیزی که اگر مرتکب آن شدیم دیگه نمیتونیم ذل مقدمه رو مرتکب نشویم، نمیتونه مباح باشه. به جهت این که وقتی مقدمه رو که به مثابه مقدمه ذل مقدمه تلقی میشود که با تحقق اون ذل مقدمه حقق میشه مرتکب شیم، انگار ذل مقدمه رو مرتکب شدیم. در نتیجه عقل میگه آقا چون ترک ذل مقدمه حرام در گرو ترک مقدمه این حرام است، قهران باید اونم حرام باشه، نباید مرتکب شیم. و نمیشود که ذل مقدمه حرام باشد مقدمه مباح باشد. عقل این رو داوری میکنه و اقتضا میکنه. عرض شود که از نمونه باز استدلال های دیگر که مثلا استدلال کلامی بخوایم بکنیم، اینا متعدده. ما تو بحث مقدمه واجب، دوستانی اگر خاطر داشته باشند، اونجا خیلی ادله رو به اشباع رسوندیم. در حدی که به خاطر دارم مثلا ما در بخشی 28 وجهی رو که مطرح کردن همه رو مطرح کردیم و بحث کردیم، مخصوصا از اشارات الاصول. اشارات الاصول که متعلق به علامه کلباسی یا میرزای کلباسی است رضوان الله تعالی علیه، که خب شخصیت برجسته است، کلباسی اصفهانی، که اینا البته کلباسی ها تاریخیان مشهدی به حساب میان. میرزای کلباسی کتابی داره به اسم اشارات الاصول، و این باز از همون کتابایی است که خیلی کنجی افتاده و مقفوله و نسبت بهش بیمهری شده. ما بعضی کتابها رو، منابع رو به حق برجسته میکنیم، خیلی خوبه، اما گاهی برجسته شدن حتی به حق بعضی از منابع ستم در حق بعضی دیگر از کتب و منابع هست. نظیر خود اشخاص، یه مرتبه وقتی شیخ طوسی در تاریخ فقه اصول و در تاریخ تفسیر، علم تفسیر برجسته میشه، حسب مشهور 148 سال، آره یک قرن و نیم دیگه، کسی نمیتونه جلو شیخ طوسی قد علم کنه. میگن دوره تقلید، همه دیگه هرچی بوده انگار آراء مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، آراء مثلا حضرات معصومه. همطور که ما از نظری که روایتی که منصور اون صادق انتصابش احراز میشه دلالتش تامه، نمیتونیم عبور کنیم. اون موقع هم حریم میداشتن، حریم نگه میداشتن شیخ طوسی، کسی آرا او رو نقض نمیکرد. خب به حق بود که مرد بزرگی بود. ما اگر دو سه تا آدم در طول تاریخ فقه شیعه بلکه فقه جهان اسلام بخوایم نام ببریم، حتما یک شبه شیخ طوسی باشه، برای اینکه شیخ طوسی آمد یک چرخش عظیمی در روند استنباط به وجود آورد، در حالی که عموم فقهای ما فقه حدیثی داشتن، فقه نص محور داشتن، کمابیش نص بسنده بودند، عمدتا از متن احادیث استفاده میکردن، گاه کتب فقهشون مجمع حدیثی، اصلا تهذیب کتاب فقهیه ولی همش حدیثه، مثل وسائل هم همینطوره، وسائل هم در این اثار نزدیکتر، در واقع کتاب وسائل 20 جلدی 30 جلدی که در حال در دو چاپ هست، در واقع کتاب فقهیه شیخ الراملیه، میخواسته آرایشو بگه بر اساس روایات میگفته، و تیتر فصول کتاب وسائل فتاوای در واقع شیخ الراملیه، و از در خودش روایات قویتر و قویتر الاغوا فالاغوا چیده، اولین حدیث قویترینه از در خودشون. به این ترتیب بوده فقه ما در زمان شیخ طوسی، هم ما قبل شیخ طوسی و امثال صدوقین کتاب فقهیشون کتاب های حدیثی است. خود شیخ هم خب کتاب خودش دوتا از مجامع ما باز به همین ترتیبه، فقه حدیثی است، حدیث محدث فقیه بوده ایشون هم مثل بسیاری از محدث فقیهان، چون که در کلام هم باز محدث متکلمان بودند بعضی متکلمین، مثلا شیخ مفید محدث با متکلم با گرش عقلی است و کلام شیعی رو عقلی کرد، اما خب بسیاری متکلمین بودند که به استناد فقط روایات آرا و عقاید رو طرح می‌کردن. شیخ طوسی آمد یک مرتبه بعد از آنی که خب این همه کتاب در به همین شیوه و همین مسلک نوشت، مطالبی که بعضی از عامه گفتن که شیعه فقهش لاغر نحیف فروع نداره، عقلی نیست، استدلالی نیست، اجتهادی نیست، ایشون اومد مبسوط نوشت، و اون زمان 7 جلد مبسوط بود، واقعا موسوعه بود، و چرخوند روش اجتهاد رو به سمت استدلالی اجتهادی، و مبسوطشون شد مبدع تقریبا فقه استدلالی عقلی اجتهادی شیعه. نرد بزرگیست، درش بحثی نیست، تفسیرش بی نظیره، بحثی نیست، پیش از 1000 سال گذشته همچنان منبع و تا همیشه هم ممکنه منبع بمانه، ولی خب این ابهت شیخ همه رو گرفت، یه دوره فتوری بعد از ایشون پیش آمد. این اتفاق در طول تاریخ راجع به اشخاص میفته، راجع به مولا صدرا 400 ساله ما همچنان در واقع گیر مولا صدراییم و در فلسفه نمیتونیم از مولا صدرا عبور کنیم، چون خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، چون که بعد ابن سینا نه شرقی ها، ایرانی ها، مسلمون ها، که غربی ها هم تا قرن ها از ابن سینا نمیتونن عبور کنن، فلاسفه برجسته شون تابع و پیرو ابن سینا بودند، غربی ها، حتی فلاسفه مسیحی. خب این وضعیت در خصوص منابع هم هست، کفایه بسیار مهمه، قطعا مهمه، واقعا کم نظیره، رسائل بسیار مهمه، قطعا کم نظیره، اما خب کتابای مثل مثلا اشارات و اصول هم فوق العاده است. این مرد اونچنان بر آراء مسلط بوده، اونچنان بر استدلال ها مسلطه، که یه مرتبه در بحث وقتی وارد میشه یه ببینید برای یه موضوع نه این که خودش خلق کنه، بعضی از استدلال ها خودش رو طرح میکنه البته، ولی چون اشراف داره همه استدلال هایی که دیگران کردن همه جمع میکنه، یه مرتبه برای یه موضوع 10 تا 15 تا دلیل اقامه میکنه. در مسئله مقدم واجب هم همین کار کرده ایشون، ما به اقتباس از ایشون آمدیم استدلال های ایشون رو وردیم، ولی ایشون هم نقد کرده، ما هم نقد کردیم همه استدلال ها رو. خب دلائل فراوان اونجا مطرحه، از جمله دلیل کلامی اینکه آقا حسب نظر عدلیه احکام مبتری بر مصالح مفاسدن، این مبنای کلامی است دیگه. مقدمه واجب یه مصلحتی درش نهفته است، احکام یه مقدمه، احکام تابع مصالح مفاسدن و وقتی مصالحی هست وجوب میاد، وقتی مفاسدی هست حرمت میاد. مقدمه حرام در اونجا گفتیم شد مقدمه واجب، یک مصلحتی درش نهفته در مقدمه واجب چیه؟ و اون این است که اگر انجام شود یه واجب دیگه محقق میشه. اگه ما مقدمه رو انجام بدیم واجب رو میتونیم انجام بدیم، مقدمه انجام نشه واجب لاجرم ممکنه ترک بشه. آیا مصلحتی بالاتر از این که حکم واجب الهی رو بتونیم محقق کنیم؟ پس بر مقدمه واجب یه مصلحت مهمی مثل تحقق واجب مترتبه. اینجا هم در حرام هم بگیم مقدمه حرام برش در واقع بر فعلش به اصطلاح مفسده مترتب است، حرمت مقدمه حرام برش یک مفسده، یک مصلحتی نهفته درش و بر فعلش مفسدتی نهفته است. اگر ترک کنیم بسا سبب شود که خود به خود حرام ترک شود، یه مصلحته. و اگر مرتکب بشویم مقدمه رو لاجرم ممکنه مرتکب حرام هم بشویم، آیا مفسده نیست؟ و با توجه به این که مفسده مترتبه بر این مقدمه پس حرام باید باشد، مگر نه این است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست؟ این مفسده است دیگه، ارتکاب حرام مفسده نیست، مفسده است. پس بنابراین ارتکاب مقدمه حرام هم باید بشه حرام، چون مفسده برش مترتبه. این مبنای کلامی و استدلال کلامی میشه. چندین استدلال کلامی رو در اون بخش وجوب مقدمه واجب مرحوم حاجی کلواسی، بزرگوار میگن حاجی کلواسی، گاهی میگن میرزای کلواسی، گاهی میگن علامه کلواسی، بیشتر حاجی کلواسی معروفه، صاحب اشارات الاصول، یه جلد هم هست، بسیار فشرده است ولی بسیار پرمغز این کتاب. عرض شود که انواع تغییرها که با ادبیات کلامی میتونه به اصطلاح تغییر قلم داد شه، ادله‌ای برای وجوب مقدمه واجب. اینجا هم همونا رو برمیگردونیم میگیم حرمت مقدمه حرام. اینم یه نمونه از انواع به اصطلاح ادله و وجوه کلامی. باز استدلال عرفی به اصطلاح، گفتیم اینا انواع داره استدلال ها و وجوه. عرف عقلا اگر کسی مقدمه حرام رو یا امر ممنوع رو مرتکب بشه و سبب بشود که در ورطه حرام و ممنوع بیفته، با ارتکاب این مقدمه ذل مقدمه خود به خود پیش بیاد، آیا عقلا چنین عملی را تقبیح نمی کنند؟ کسی بیاد خود روش رو برداره بره روی سراشیبی و به نحوی در سراشیبی قرار بده که نتونه مثلا فرض ترمز کنه و میدونه که این سراشیبی رو این خود رو بره میره تایی قرده، سرانجامش نابودیست. آیا این که خود رو برد تو سراشیبی قرار داد یا در سراشیبی حرکت کرد اینو عقلا تقبیح نمی کنن؟ مذمت می کنن، این چه کاریه کردی؟ تقبیح می کنن. پس بنابراین اگر مقدمی رو که سبب شود در بیفتیم در حرام، مقدمه یک حرامی بشود که اون ذل مقدمه قلم داد شه، عرفاً تقبیح بیشه. خب آیا امر قبیح در شریعت مجازه؟ عرفاً این کار قبیحه یعنی ممنوعه. اقلا چی امر قبیح رو ممنوع میدونن و شارع هم که احد من الاغلا بل هو رئیس هم، شارع هم جز اغلاست و برخلاف رویه اغلایی عمل نمی کنه. رویه شارع هم رویه اغلایی است. پس بنابراین شارع هم در واقع مقدمه حرام رو حرام بداند و علل قاعده. ما در واقع این مقدمه آخر از این تبیین خودش یک مبنای کلامی است دیگه، اینکه شعار رویش زبانش اغلایی است، این یک مدعا و مبنا و پیشفرض کلامی است، عقیدتی است. در واقع ما معتقدیم شعار تعالی اینجوری است. حالا اشعری ممکن میگن نه اینطوری نیست، لازم نیست شعار بیاد طبق عقل عمل کنه، من شعار مقلد اغلاست، اغلا باید مثل شعار عمل کنن. شارع هر چیزی گفت قبیحه باید بگن قبیحه، حالا میخواد ذاتن و عقلا قوی باشه یا نباشه. اما عدلیه و شیعه که در زمره عدلیه است، یعنی معتزله و شیعه، شیعه امامی خصوصا، ما میگیم نه خیر، شارع رئیس العقلا است و رویش روی عقلایی است، مثل عقلا عمل میکنه و اگر چیزی قبیحه ذاتاً قبیحه و داریم امر قبیح، منتظری نیستیم شارع او رو قبیح بکند، ذاتاً قبیح است، این میگیم قبح ذاتی. یا عقلاً قبیح است، یعنی عقل ادراک میکنه قبحش رو، قبیح عقلی است یا قبیح ذاتی است. اشعری میگن نه خیر، قبیح ذاتی یا عقلی نداریم، تو حالا به عقلت درک میکنی، مگه عقلتو معیار بر خدا؟ کی گفته که ذاتن چیزی قبیح است؟ اگر خدا چیزی رو گفت قبیحه باید بگیم قبیحه. اگه اون چیزی تصور میکنیم مثلا قبیح است، خدا اون طال فرمود قبیح نیست، حسن است، باید بگیم حسن است. عدی ولی غیر این میگه. خب این پس این میشه مبنای کلامی، ولی در کنار در واقع اون مقدمه عرفی که عرف اغلا وقتی میبینن چیزی موجب در افتادن در امر ممنوع امر قبیحه، اون چیز رو هم میگن قبیحه است، میشه حرمت مقدمه حرام. این هم تبیین اصطلاحی دلیل و وجه عرفی. ما بخوایم نظیر مبحث مقدمه واجب اون عدله رو بخوایم بیاریم، من تصورم این است که فی الجمله نگاهی کردم صوبی، به نظرم رسید که شاید دو سوم ادله رو که بر وجوب مقدمه واجب اقامه شده، گرچه اکثر اونها رو ما در اون زمانی که بحث میکردیم نقد و رد کردیم، همین آن که الان امروز هم عرض کردیم محل تأمله و جلسه بعد انشاءالله مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، ولی به هر حال میشه این تعداد دلیل اقامه کرد و به همین چهار مورد از این چهار گونه استدلال اکتفا میکنیم. انشاءالله جلسه بعد این ادله رو ارزیابی میکنیم، ببینیم که چقدر این ادله مقاومت میکنه در مقابل نقد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.